أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما دلالت آیات را یا بدون نیاز به مساعدت روایات یا مع المساعده بر ولایت فقیه و حاکم شرعی بیان کردیم و فی الجمله اون رو پذیرفتیم، در این که آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اجمالا میتواند اثبات بکنه این امر را، شاید قوی تر از اون دو آیه باشه. این آیه شاید بدون نیاز به روایات این امر رو ثابت میکنه، در خود کلمه اولی الامر مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این جمله رو دارد که علیکم السلام، از ظاهر من هذا العنوان عرفن من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه التي لم تهمل فی الشرع علی شخص خاص. حالا روایات اینا رو ذکر که منطبق کرده بر ائمه معصومین، اما لا یبعد که اولی الامر شامل اونها میشه. و روایات، حالا بر فرض ما بگیم اینها انحصار ازش فهمیده میشود، یعنی انحصار اولی الامر یا اهل در اون آیه، باز میتوانیم بگیم خب اطاعت الفقیه همون اطاعت المعصومه، چون اونها نسب کرده اند و از این باب که منصوب بن قبل الامامن یا بالاخره ادامه دهنده راه اونها، آیه شامل اونها هم میشه. البته در این صورت خب طبیعتا باید از روایات کمک بگیریم. در مورد اون دعایه هم همینطوره. حالا ما از آیات عبور میکنیم و میریم سراغ روایاتی که اینجا وجود داره. چندین روایت ذکر شده، ما حالا باید جمع بین هم بیان نسبتاً صحیح و علیکم السلام کامل این مسئله داشته باشیم، هم به هر حال خیلی وارد بحث‌های چالشی این امر هم نشیم. مهمترین روایاتی که در این باب به اونها تمسک شده دو تا روایت مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه است. البته 7-8 روایت دیگر هم هست که اونها هم اجمالاً مورد تعرض قرار میگیره. مقبوله عمر ابن حنظله اینه که عمر ابن حنظله یعنی کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی ان داوود ابن الحسین ان عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحل ذلک فقال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له یا فما یحکم له فانما یأخذ سهتن و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم الطاغوت و امر الله ان یکفر به. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا بهی. قلت فکیف یصنعان؟ قال یندران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیردو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکم حکما. بله ببخشید. فلیردو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله. خب این در اصول کافی جلد 1 صفحه 67 وسائل هم جلد 20 جلدی ها در جلد 18 صفحه 98 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 1. خب این روایت یه بحث سندی داره یه بحث دلالیش. تقریب استدلال به این روایت رو عرض خواهم کرد. بعضی به این روایت به عنوان استشهاد تمسک کردن، مثل مرحوم آقای بروجردی. ایشون به طور کلی برای اثبات ولایت برای فقیه یه مقدماتی رو ذکر کرده و بعد نتیجه گرفته که فقیه دارای ولایت بدون تردید و میگن با وجود اینها دیگه نیازی به روایات و مشهوره و مقبوله نیست. اما در این حال مقبوله و مشهوره رو به عنوان شاهد ذکر کرده. بعضی هم اصل ولایت، ما الان در محدودش بحث نداریم. نه ببینید، اصل این که دارای ولایته، گفتم محدودش رو ما حالا فعلا نمیخوایم بحث بکنیم. عرض به حضور شما این که این دل برقرار مواردش هم ذکر کرده، میگه یه امور فقط نماز جمعه نیست که. نه ببینید، شما دقت بکنید، مراجعه بفرمایید، اونجا ایشون چیز میکنه یه امور از مقدماتی که وجود داره، این که یه امور و حاجاتی برای مسلمین هست که نمیتونه اینها رها بشه، توجه دارید؟ بعد اون وقت اینها رو به عنوان شاهد ذکر میکنه. برخی هم مثل صاحب عوائد حالا روایات دیگری رو هم ذکر کرده، روایاتی که شاید از این دوتا ضعیفتر باشن و البته امام رحمت الله علیه که به این دو روایت مخصوصا مقبوله خیلی تکیه کرده و برخی هم دلالت این روایات رو بر مسئله ولایت به معنای حکومت، یعنی بالاخره یک نوع ولایت و سرپرستی صرف نظر از محدودش نپذیرفتن و میگن این دوتا فقط دلالت میکنه بر مسئله رضاوت و ربط به اون داره. حالا بعضی هم عرض به حضور شما میگن این اساساً اصل صلاحیت فقها ها رو برای حکومت نهایتاً ثابت میکنه، لکن چگونگی تعیین با انتخاب محقق میشه. میگه این روایت دلالت بر نسب ندارد. پس دیدگاه ها در مورد این روایت مختلفه. بعضی ها میگن دلالت بر نسب از سوی امام داره، بعضی ها معتقدن این اصل صلاحیت فقها رو برای ولایت ثابت میکنه اما نسب نیست، و برخی هم معتقدند که این اساساً به مسئله قضاوت مرتبط، ربطی به مسئله ولایت نداره. طبیعتاً طبق این دیدگاه سوم باید بین ولایت و قضاوت تفکیک کرد، چون خیلی ها مسئله قضاوت را از شؤون ولایت میدونن. یعنی میگن بالاخره قضاوت یکی از شؤون حکومت و مرتبط با حکومت، این جدا از اون نیست. اما برخی اینها را از هم تفکیک میکنن، میگن اصلا مسئله حکومت غیر از مسئله قضاوت. خب پس ببینید، ما اولا یه بحثی در مورد دلالت این آیه داریم که دیدید دیدگاه های مختلفی هست، که حالا عمده این اون استدلالی که برای این به اصطلاح روایت، این دوتا روایت ذکر شده رو بیان بکنیم. حالا این فعلا مقبوله رو گفتیم، مشهوره هم همینطوره. یکی بحث سند این هاست. در مورد به اصطلاح مشهوره رو من حالا بخونم یه بارگی، حالا مشهوره رو بعد بخونیم. ببینید در مورد سند این روایت هم خب اشکالاتی شده، یعنی حداقل نسبت به برخی از راویان در این روایت اشکال شده، مناقشه شده. یکی محمد ابن عیسی، یکی داوود ابن الحسین، یکی خود عمر ابن حنزله. در مورد محمد ابن عیسی خب دو قول وجود داره، یه عده اون رو تضعیف کردن، شیخ طوسی اون رو تضعیف کرده. تعبیر شیخ طوسی اینه: ضعیفٌ استثناه ابو جعفر ابن بابوی من رجال نوادر الحکمه و قال لا اروی ما یختص به روایته و قیل انه یذهب مذهب القلات. یه قول دیگر اینه که این ثقه است، نجاشی او را توثیق کرده، انه جلیل فی اصحابنا ثقه عین کثیر الروایه حسن التصانیف روا عن ابی جعفر الثانی مکاتبتا و مشافهتا. یه نظر موافق یک نظر مخالف، ولی عرض به حضور شما مجموعاً اون چه که در مورد تضعیف شیخ طوسی نسبت به محمد ابن عیسی گفته شده، خب غیر از مسئله قلوب و اینکه او رو از قلات دانسته، اما این قابل دفاعه. حالا نسبت قلوب دادن به برخی روات، این یه مقداری فرق میکنه از ناحیه شیخ طوسی باشه یا از ناحیه دیگران. برخی خب همینطوری نسبت قلوب میدادن، مثلا ابن قزائری خب هم تضعیفاتش خیلی فراوانه، هم نسبت قلوب دادنش، لذا خیلی به تضعیفات ابن قزائری اعتنا نمیشه. اما بالاخره شیخ طوسی اگر نسبت قلوب میدهد، این خیلی نمیشه بی توجه از کنارش گذشت. علاوه این که حالا اون موقع شاید برخی عقاید هنوز جزء مسلمات شیعه محسوب نمی شده و چیزایی که الان به هیچ وجه قلوب محسوب نمی شد اون زمان قلوب محسوب می شد. به هر حال غیر از جهت قلوب، تصریح شیخ طوسی به این که اون ضعیفه، در مقابلش توثیق نجاشی به هر حال یه مقداری این رو سست می کنه. یعنی این مناقشات نسبت به این شخص هر چند برخی قابل دفاعه، اما به هر حال یه مقداری مخدوش میشه سند این روایت. در مورد داوود ابن الحسین هم شیخ او را مدح کرده و البته گفته واقفیون، نجاشی توثیق هم کرده، ولی هیچ کدام تضعیف نکردن. به هر حال ممکنه از راویان ثقه باشه، واقفی هست، ثقه هم هست. اما عمر ابن حنظله که شیخ طوسی او را از اصحاب امام باقر و اصحاب امام صادق دانسته، اما در کتب روایی چیزی درباره او نقل نشده، فقط کتب رجالی چیزی نگفتن، اما روایاتی را از او نقل کردن. این روایات در ابواب مختلف فقهی نقل شده، شاید یکی از موارد توثیقات عام، یعنی کثرت الروایه عن الائمه یا کثرت الروایه روایت الاجلا از عمر ابن حنظله، حالا اجلا کمتر ازش روایت نقل کردن، اما کثرت الروایه از عمر ابن حنظله تا حدودی میتواند یه نحوه وساقتی را در او ثابت بکنه. به هر حال با توجه به اینکه خیلی وضع این سه نفر خیلی روشن نیست و مناقشاتی در مورد اون وجود داره، یه مقداری سند روایت قوی نیست، اعتبارش چندان قوی نیست، لکن چون فقها عموماً این روایت را تلقیه به قبول کردن، عنوان مقبوله هم به او دادن، لذا از جهت سندی خب خیلی شاید با توجه به پذیرش اصحاب مشکلی نداشته باشه. عمده ما باید بیایم سراغ دلالتش، ببینیم حالا دلالتش چگونه است. بله بله خود مرحوم آقای خویی این روایت رو، نه عمل اصحاب نیست، این تلقیه به قبوله، این غیر از فتوا دادن بر اساس این روایت رو پذیرفتن، نه این که بله، یعنی این روایت رو به عنوان مقبوله خود ایشون هم پذیرفته. حالا بله بله این که روشن عمر ابن منزله رو می فرمایدی حالا مراجعه بفرمایید، من ذهنم این روایت رو بالاخره یکی از مستندات بحثش قرار داده. من جوری تو ذهنم، نمیتونید الان مراجعه بکنید؟ حالا من از بله، من جدیدن حالا مراجعه نکردم، از قبل تو ذهنمه. خب اما حالا دلیل فل جمله این به عنوان مقبوله، تقریبا اصحاب اون رو پذیرفتن و خیلی هم بله نه ببین بچه پذیرفتن، بچه پذیرفتنش یکی مضمونش که با مضامین به همین برخی آیات و روایات دیگه هم خوانی داره. عرض به حضور شما نه نه ایشون میگه چرا پذیرفتن، میگم دارم عرض میکنم شما چرا دیگه علو و مضمون نه گوش بدید شما لا اله الا شما در مورد نهج البلاغه حالا اجازه بدید شما، من اینجا نمیخوام بگم علو مضمون داره، این مقداره که من میفهمم که نمیگم علو بله یعنی با سایر آموزه های اهل بیت و قرآن هم سازگاره. خب اونا هم سر جا خودش، حالا اینا مهمترینش همینه، نه اونا سندش به این، یعنی به این قوت نیست از جهت دلالت و سند، نه هیچ مشکلی نیست، بی خود این یکی رو از دست ما نگیرید که دیگه تشهید چی نمیمونه. ببین عمل نه ببینید این نه نه این ببینید و مقبوله، یعنی بالاخره با این که مناقشاتی در بعضی از راویان این روایت هست، در این حال تلقی به قبول شده به وجوهی که با توضیحی که من دادم. تازه اگر ما اعتبار روایت کافی رو بپذیریم که ما بهش معتقدیم، روایت در کافی آمده و همین کافیه برای الکافی کافن لنا، تموم شد رفت. حداقل اگر ما در همه کتب اربعه هم نگیم، در مورد کافی که دیگه مثل مرحوم ناینی و حالا حاج آقا رضای همدانی که همه کتب اربعه رو میگه، همین که در کتب اربعه آمده این کفایت میکنه برای پذیرش. اون روایت های دیگر رو عرض به حضور شما، ما غیر از مشهوره، مشهوره رو تو تهذیب هم نقل کرده، توی بالاخره این خود این یه اعتباریه، اما روایات مثلا اللهم ارحم خلفایی که سری روایات داریم که اینا هم برای این منظور مورد استناد قرار گرفته، اون روایات خیلی هاش تو کتب اربعه نیست. این دوتا، یعنی یکی مقبوله و یکی مشهوره، به واسطه یه وجودشون در کافی و تهذیب با یک اندک تفاوت‌هایی، این روایات به نظر من که اعتبار داره، یعنی همین صرف نقل اینها در کافی کافن لنا. به نظر مشهور که اعتبار کافی رو قابل ندارن بله چی آقا؟ بله اونو که میدونم درسته، مقبوله نه اون که بله، حالا باید تو بحث چیز دید توی نه اشکال سندی که همه میگیرن، اش نه اشکال سندی که همه میگیرن، اما بالاخره حالا خود این تلقیه به قبول و این شهرت مقبوله که حالا میگن، یه تتبعی بفرمایید که از کی این پیدا شده و عرض به حضور شما، یا امر حدیث و جدیدی است یا قدیم از قدیم مطرح بوده. خود این ریشه یابی اطلاق مقبوله بر این روایت و کشف مثلا آغازش، این به نظر من یه چیز خوبی است که میتونه کمک بکنه به شبهات و ابهاماتی که حول سند این روایت هست. اصلا به خاطر همیناست شاید مرحوم آقای بروجردی برای مقدماتی تکیه کرده که حالا کلام ایشون هم نقل میکنم، برای مقدماتی تکیه کرده و نهایتا گفته اینام به عنوان شواهد این مدعا و اون چه ما گفتیم میتواند مستند قرار بگیره. خب حالا ببینید. بله پیچی اینجا که چی؟ نه دیگه ببین وارد اون فضاها نشد داری؟ آقا این از این حرفا میزنن بعضیا که ولی اینجا بالاخره چون بالاخره باب میل بوده مثلا خیلی. چرا دیگه ته حرف همینه، یه عده اینا رو میگن. خب ببینید، اما تقریب استدلال به این آیه، عنایت بفرمایید، گفتم شاید یکی از کسانی که تفصیلاً به این آیه به این روایت استناد کرده و محکم به اون اخذ کرده امام رحمت الله علیه. امام در کتاب بی تقریب استدلال به این روایت رو فرموده و به یکی دوتا شبهه پیرامون این روایت پاسخ داده. عمده استدلال ایشون عرض به حضور شما به این جمله فعنی قد جعلته علیکم حاکماست. میگه اینجا صریحا داره آیه روایت میفرمه، امام علیه السلام میفرماید من او را بر شما حاکم قرار دادم. حاکم اولا کیو داره میگه؟ قبلش گفته چه کسانی؟ بعد میگه حاکم در اون چه که به شؤون قضا مربوط میشه، که خود قضا هم از شؤون ولایته، یعنی که ان فقیه ولی الامر فی البابین و حاکمون فی القسمین، هم در قضاوت هم در حکومت. سیما مع عدوله علیه السلام ان قوله قاضیا الى قوله حاکما. این که میگه هر دوتا منظوره، مخصوصا در این روایت اینجوریست دیگه. ببینید بله فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. چی؟ آره آره تو بیان امام اینو نداره. قال ینظران فلان فَلْيَرْزَوْ بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. حالا شاید این کلمه حَكَمًا که فَلْيَرْزَوْ بِهِ حَكَمًا، آره دیگه، مخصوصا با توجه به سوال که کلمه قاضی داره، اونم گفته که به هر حال وقتی یه همچین چیزی پیش میاد چه باید بکنن. امام میگه خب هر کسی در بین شما با این شرایط باشد، فلیرضوا بهی حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکما. بالاخره امام عدول کرده از کلمه قاضی به کلمه حاکم، به جای اینکه بگه قد جعلت علیکم قاضیا، فرموده قد جعلت علیکم حاکما. این خودش یک قرینه است و یه احتمالی هم اصلا امام اینجا میدن. حالا اون یه اشکالی است که عرض میکنیم، حالا من دارم نقل فرمایش امام میکنم. امام میگن اصلا یه احتمال دیگه هم اینجا هست، لا یبعد که بگیم ان یکون القضاء ایزن اعم من قضاء القاضی و من امر الوالی و حکمه. اصلا قضا بعید نیست که بگیم منظور از قضا اعم از قضای قاضی و امر والی است. قضا لزوماً به معنای همون قضای اصطلاحی که ما الان میگیم نیست، بلکه وقت شاهد میآورد. آقا من دارم نقل میکنم، بذارید این نقل تموم بشه و هرچی اشکال دارید بگید ای بابا. و ما وقت شاهد میارن، میگن خداوند تبارک و تعالی میفرماد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امره. میگه چطور اونجا قضا به معنای حکم است؟ به معنای قضای اصطلاحی که نیست مسلم تو این آیه. خب میگه اینم یه شاهد و مؤید که بعید نیست این قضا در اینجا به معنای همون اعم از قضای اصطلاحی و حکومت باشه. این اصل فرمایش ایشونه که در کتاب البیع عرض به حضور شما فرموده. البته بیانش طولانی است، یه شبهاتی رو هم ایشون اینجا ذکر کرده، حالا یه مقدماتی هم داره، من بخوام همه رو نقل بکنم وقت میگیره. کتاب البیع حالا جلد 2 صفحه 478 تا 482، یه 5-6 صفحه به این مسئله ایشون پرداخته. شبهه‌ای که اینجا حالا دو تا شبهه رو ایشون تر میکنه، یکی این که یه شبهه‌ای ممکنه در ذهن اذهان پدید بیاد، به این که امام صادق علیه السلام در ایام امامتش اگر شخصی یا اشخاصی رو برای امارت یا قضا نصب کرده باشد، عمد اون تا زمان امامت خودش و بعد از اون دیگه این نصب باطل میشه، با موت ناصب طبیعتا منصوب از بین میره اون منصبش. این یک شبهه. وقت از این شبهه جواب میده که اولا با موت شخص نصب کننده، بله با موت او این از بین نمیره و این یه طریقه عقلایی است. یه سلطانی هم که از دنیا میره، سلطان بعدی که میاد این منعزل نمیشه، مگر این که خود او دست به تغییر بزنه. تا زمانی که تغییری نداده او به قوت خودش باقی است، ادامه میدهد و تا زمانی که عزم نکرده این مناسب باقی هستند. اینجا هم اگر امام صادق علیه السلام کسی رو نصب کرده، اینطور نیست که با فوت او همه اینها از بین برود، چون از بین رفتن اونها سر از اهمال یا ارجاع به ولات جور و امثال اینها در میاره که قطعا باطله. نمیتوانیم بگیم امام اینها را مهمل گذاشته، این امر ضروری مهمی که حتما پیش میامه، و نمیتوانیم بگیم او ارجاع به سلاطین جور و غاصب داده که خودش نهی کرده از رجوع به اونها. بنابراین چاره ای نیست که، یا مثلا بگیم که مردم را ارجاع داده با یه عده‌ای که اصلح از اونها و ارجح از اونها هم وجود داره. بالاخره در این مسئله قطعا فقها به اصطلاح رجحان دارن، همه اینها باطله. پس منتهی میشه امر به این که به موت امام علیه السلام نسب باطل نمیشه. لذا میگن اون کسانی را که امام صادق علیه السلام نسب کرده تا زمان ظهور ولی امر این نسب قوت خودش باقی است. یه شبهه دیگری هم باز ایشون نقل میکنه و اون این که خب امام درست خلیفه رسول خدا علیه السلام بوده و حق نسب داشته، نسب والی و قاضی، ولی مبسوط الیت نبود. اینا همه در تحت سیطره خلفای جور بنی امیه و بنی عباس زندگی میکردن، لذا نسب او خیلی بیفایده و بی اثر بوده. این کسانی رو نسب کرده که اصلا قدرت بر قیام به امر نداشتن. یعنی اگر نسب برای حکومت و ولایت به معنای عامش باشه که اصلا با وجود اون سلاطین یه چیز لغوی بوده، هیچ وقت اصلا بستیت نداشتن که بخوان اینها بر اون اثر مترتب کنن، و اگر هم حالا برای صرف قضاوت باشه، این درسته، این یه اثری براش متصور هست، اما اینم اثر آنچنانی نیست. اینجا امام به یه نکتهی تأکید میکنه که نکته مهمی است. میفرماید خب اولا برای بعضی از شیعه مسلمان اثر داشت، یعنی بالاخره اینجور نبود که در همه بلاد اسلامی اینی همچین چیزی بی اثر باشه، ولی مهمتر از این اینه که امام یک خط روشن مستمر اساسی رو برای تشیع تبیین کرده. یعنی امام با این کار خواسته طرح حکومت الهی عادله رو ارائه بده. امام صادق بله دیگه، به طورت کلی امام صادق علیه السلام بناشون بر این بوده که این خط روشن دنبال بشه، متفکران این رو ترویج بکنن، این تبلیغ بشه در بین شیعه، بدانن که باید دنبال این کار برن، و تا زمانی که اسبابش مهیا بشه و فراهم بشه. یعنی در حقیقت امام با این بیان بذر یک تفکر مهم، یه مبنای مهم رو در تفکر شیعی کاشتند و در حقیقت زمین سازی و زمین چینی برای اون اتفاق فراهم کردن، چون این یه چیزی بوده که همه انبیاء عظام الهی از ابتدا اینو دنبال کردن، همه انبیاء به دنبال این بودن، و امام صادق هم به زمان خودش فقط کاری نداشت که بگه من برای این زمان که حالا هیچ یدی هم قابل بحث نیست این رو انجام دادم، خواسته یک اساس فکری مهمی را برای مذهب تشیع فراهم بکنه. این فکر منتشر بشه و فقها و متفکرین رو به مردم برسانن. تعبیرات امام جالب میگه و ابو عبدالله قد اسس به هذا الجعل اساسا قویما للامه والمذهب بحيث لو نشر هذا التر و تأسیس فی جامعه التشیع و ابلغه الفقها والمتفکرون الى الناس ولا سیما الى الجوامع العلمیه و ذوی الافکار الراقیه لسار ذلک موجبا لانتباه الامه. شما اینا رو هم تو بحثاتون دیده بودید آقایه؟ ها؟ الان خیلی با تعجب نگاه میکنی، انگار اولین بار میشنوی. نه این نگاه به نه این معلومه نگاه به بیان من نیست، اصلا اولین بار به گوشت داره میخوره. ها؟ اصل حرف امام، ولی این تعبیر و این تحلیل از رفتار امام صادق، اینو شنیده بودی؟ ها؟ پس نگو ما اینا رو خوندیم ازش عبور کن. این خیلی مهمه، این تحلیلی که امام داره از این کار امام صادق میکنه. همه اصل اون چیز رو گفتن و این تیکه بالاخره
یه سوال کرده که ما با هم کجا این رو میراست در مداره چکار کنه. سوال در مورد
بله
تناسوی باید بده جواب.
بله بله
این سوال
مگه این همه یه شأن نزول کوچولو داشته ببینید یه آیه اومده چقدر ازش اصلا همینه، باید یک تناسبی. آقا بذم حرفو بخونم یه دقیقه، اگه قرار باشه اجازه بدید اینجوری که حالا شما که میدونم داری به عنوان سوال بحث بشه، اگه قرار باشه با هر دستور و چیزی که یه گوشه اومده بگیم یه سوال کوچیک کرد، اینا بهانه هایی بوده برای اینکه اینا حقایقو بگن، و الا اینجوری که شما یعنی اینجوری که اون اگر اینجوری که شما میگید خب یه چیز کوچیک بوده امام جواد تموم شد رفته، ما چرا دنبال تعمیم و توسعه و نمیدونم اینا باشیم؟ اگه این باشه کل دین و فلسفه دین و اینها، این جاودانگی تا یوم القیامه رو چجوری میخوایم از این حوادث جزئی در بیاریم؟ تمام پاسخهایی که اینا دادن همه حوادث جزئی بوده. گوش بده آقا، والتفات و ذو الافکار الراقیه لسار ذلک موجبا لانتباه الامه والتفاتهم و قیام شخص او اشخاصهم او دیر شد لتأسیس حکومت اسلامیه عادله تخت او عیاد الاجانب. این خیلی مهمه. به هر حال این مقبوله ایشون میخواد بگه که با در مقابل این شبهه که حالا یه همین نگاه به اصطلاح چیزی بسته، حالا امام اونجا اومده گفته دو نفر با هم دعوا دارید، برید یه نفر رو حاکم کنید و حکم کنید و تمام بشه بره. نه الحمدلله رب العالمین. روایت پس چی باید بیاد بگه؟ اکثر اولا خود امام استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونه.
این که